در مدیریت بحران بسیار جدی است و هر چقدر که حساب شده باشه و هر چقدر که به خوبی از امکاناتی که الان روی تلفن همراه وجود داره برای ارسال پیام‌های امرجنسی یا پیام‌های اولویت دار اضطراری، از اینها اگر به خوبی استفاده بشه میشه مدیریت بهتری روی بحران داشت و حداقل مردم رو آگاه کرد. اما
صرفاً
در مدیریت بحران صرفاً موضوع اطلاع رسانی نیست، اینکه قبل از بحران ریسک هایی که ممکنه ایجاد بشه توسط بلایای طبیعی و البته چالش های انسانی مختلف، اینها رو بشه به خوبی شناسایی کرد، مدیریت کرد و به نوعی کاهش ریسک انجام داد. و همینطور در موضوع افزایش آمادگی در برخورد با بحران، در پاسخ به شرایط اضطراری که یه بخشش اطلاع رسانی، یه بخشش هماهنگی، یه بخشش توزیع کمک هاست و حتی گردآوری کمک ها، و همینطور در بحث بازسازی ابزارهای فناورانه خیلی کمک کننده هستند. همینطور که در بحران اخیر هم در کنار دولت، در کنار ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای امدادی هلال احمر و دیگر دستگاه‌هایی که درگیر بحران بودند و تلاش کردند تا جایی که ممکنه به مردم کمک بکنند، در کنارش برخی از کسب و کارهای فعال در زمینی فناوری اطلاعات سعی کردند که اطلاعاتی رو به مردم بدند که بتونه کمک بکنه به مدیریت بحران. و مثلا مسیریاب‌هایی که فعالن در کشور، مسیریاب‌های داخلی سعی کردن که با به اشتراک گذاری اطلاعات مناطقی که درگیر سیل هستند به نوعی آگاهی بدن مردم که از مسیرهای درگیر سیل عبور نکنند و از اون مسیرها دور بشن. خب اینها خیلی کمک کننده است و من فکر می‌کنم در ادامه برنامه میتونیم در مورد تک تک این موارد صحبت بکنیم و اینکه چه کارهایی رو میشود انجام داد، چه کارهایی در حال حاضر انجام شده و آنچه که مورد نیاز هست که انجام بشه چیست.
حتما همینطوره. خواهش میکنم مردم هم ما رو همراهی کنن. اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه با توجه به مسائلی که آقای دکتر نوری‌خواه اشاره میکنن و انتظاری رو دارید از مسئولان، میتونید حتما به دست ما برسونید. اصلا سامانه پرمیکوتای 3036-37 تا ما بتونیم در برنامه های بعدی حتما در اون باره صحبت کنیم. همچنان با ما باشید و ممنون که خصوص مجازی رو گوش میدید. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. با ادامه برنامه اقتصاد مجازی در خدمت شما هستیم. از توسعه دولت الکترونیک در مدیریت بحران با شما حرف میزنیم و البته تأثیر این موضوع در هشدارهای پیش از وقوع بلایای طبیعی. مسئله‌ای که اینجا مطرح میشه و به گمانم در ذهن خیلی از شما هم هست این که خب فردی که تصمیم گیرنده هست باید شرایط و امکاناتی براش مهیا باشه به عنوان یک مسئول و مدیر که به طور جامع بدونه که شرایط به چه شکل هست، مسائل رو کنار هم قرار بده، بتونه به یک ارزیابی، به یک تحلیل برسه تا بتونه تصمیم بجا، دقیق و درستی بگیره. حالا چه شرایط سیل باشه، چه زلزله و هر بلایای طبیعی دیگری که امیدوارم که کمتر رخدادش رو داشته باشیم، یا اگر هست بتونیم مدیریت بحران به موقع و درستی داشته باشیم و آمادگی لازم رو برای مواجهه با این قضیه داشته باشیم. البته قبل از اینکه صحبت‌های آقای دکتر نوری‌خواه رو بشنویم، خدمتتون عرض کنم که ارتباط تلفنی ما برقرار شده همینک با جناب آقای دکتر جواد جاوید نیا، معاون فضای مجازی دادستانی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. می‌خوایم نظر ایشون رو هم درباره موضوع برنامه، یعنی توسعه دولت الکترونیک در مدیریت بحران، جویا بشیم که خب در خدمت آقای دکتر نوری‌خواه هستیم و گفتگوی ایشون رو با آقای دکتر جاوید نیا می‌شنویم. من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر جاوید نیا. ممنون که مثل همیشه همراه ما شدید و گفتگوی شما رو با آقای دکتر نوری‌خواه می‌شنویم.
جناب آقای دکتر جاوید نیا، من خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم.
اندرم خدمت شما و مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم از شما.
امروز در مورد دولت الکترونیک صحبت می‌کنیم و نقش اون در مدیریت بحران. البته خب آن چیزی که تعبیر به دولت الکترونیک میشه در کشور ما میشه به صورت کلانتر زیر عنوان حاکمیت مجازی، حاکمیت الکترونیکی مطرح کرد و شاید فراتر از دولت باشه. در قوه قضاییه خب موضوعات متنوعی مطرح هست در زمینه‌هایی که میتونه از بسیاری از بحران‌هایی که ما امروز باش مواجه هستیم جلوگیری بکنه اگر به درستی پیاده سازی بشه. به طور مثال در سیل اخیر بررسی‌های مختلف نشان داد که ساخت و سازها در مناطق حریم رودخونه ها و حریم جایی که نباید ساخت و ساز می شد خیلی منجر شد به این که برخی از آسیب های سیل تشدید بشه و مشکلاتی از این دست پیش بیاد. خب در موضوع مدیریت بحران بحث کاهش ریسک بسیار مهمه و جلوگیری از این مخاطرات خیلی اهمیت داره. شاید یه زمانی برخی از کشورها که تو ایران فعالیت میکردن، حتی فکر میکنم سال 1340 خورده‌ای نقشه سه‌بعدی از کل کشور ایران تهیه شد و حتی الان در محاکم بهش استناد میشه. الان وضعیت به چه صورته و مثلا طرحی مثل کاداستر رو که ما در داخل کشور خودمون داریم چقدر قوه قضاییه اطلاعات داره از آن چیزی که در کشور در پهنه‌های طبیعی در جاهای مختلف رخ میده و حتی در شهرها، و چقدر این اطلاعات رو میشه استفاده کرد برای اینکه از زمین‌خواری جلوگیری بشه، از آسیب‌ها جلوگیری بشه و اگر تخلفاتی رخ داد بشه در دادگاه بهش رسیدگی کرد؟
بحث استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و همینطور تصرفات غیر مجاز بحث بسیار حائز اهمیتی است که همینطور که اشاره فرمودید طرح کاداستر اگر واقعا مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار نگیره و بودجه لازم بهش اختصاص داده بشه و این سراسری پوشش بده همه عرصه های کشور رو، واقعا میتونه نقش بسیار محصر رو داشته باشه در نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، جلوگیری از زمین خاری، جلوگیری از سوء استفاده افراد زمین خار. و البته در کنار این موضوع باید به وظایف دستگاه های حاکمیت دیگر هم در این زمینه اشاره کرد، چون در همین بحث در واقع زمینخواری یا تصرفات غیر مجازی که به ویژه در زمینهای کشاورزی و اینها پیش بینی شده، ما می‌بینیم که در قانون مربوطه که اختیارات خیلی ویژه‌ای برای وزارت جهاد کشاورزی و ادارات کل اون در استانها پیش بینی شده که میتوانن به راحتی با استفاده از اون اختیارات از هر گونه در واقع ساخت و ساز غیر مجاز در اون مراحل اولیه‌اش جلوگیری بکنن و حتی میتونن در واقع به عادی به وضع سابق رو انجام بدن در این زمینه. خب اگر اینها بحث فناوری اطلاعات به کمکش بیاد، نظارت های الکترونیکی، بحث دوربین های مدار بسته و عکس های هوایی در واقع در کنار این امر محقق بشه، به گونه که هم اگر در بعضی از نقاط دور از دید ماموران این ساخت و سازها انجام میشه بلافاصله قابل شناسایی باشه و هم خدای نکرده بحث در واقع نادیده گرفتن برخی از ماموران از این اقدامات خلاف قانون پیش بیاد، دیگه اونجا هیچ عذری پذیرفته نباشه و در واقع این روند نظارتی به سمت و سوی یک روند نظارتی سالم و بدون نقصی پیش بره، قطعا ما با یک شرایط خیلی بهتری در بسیاری از این زمین‌ها هستیم که همینطور که فرمودید در بحث بحران میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. در این زمینه ما در خود شهرها، حالا راه دور نمیخواد بریم و در واقع حالا بستر رودخانه ها و اینها رو ما در نظر بگیریم که بعضی از اینا متاسفانه بر اثر تعلل یا اهمال دستگاه های نظارتی به داخل شهر کشانده شدن در واقع، اما همین ساخت و سازهای غیر مجازی که در داخل شهرها هم انجام میشه، غیر از اون بحث در واقع الکترونیکی شدن روندهای رسیدگی به این تخلفات که بحث اعمال سلیقه ها رو کنار بگذاره و شفافیت ایجاد بکنه بسیار موثر باشه.
درست. دکتر نوری خواهش می‌کنم یعنی کلمتون، چون ما یک ارتباط تلفنی دیگر هم داریم، می‌خوام ایشون هم وارد گفتگو بشن. اجازه بدید با توجه به اینکه لحظاتی هم هست پشت خط هستن، عرض ادب و احترام داشته باشیم به حضور آقای مهدی سرامی، مدیر مسئول مجمع فعالان فضای مجازی. خدمت شما قربان سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که در گفتگوی ما شرکت می‌کنید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیز.
زنده باشید. متشکرم. ما روی اون خط همراه هستیم با آقای دکتر جاوید نیا، معاون فضای مجازی دادستانی، و داخل استودیو هم حضور آقای دکتر نوری‌خواه رو داریم. درباره توسعه دولت الکترونیک در مدت بحران صحبت می‌کنیم. بفرمایید آقای دکتر.
جناب سرامی، من خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم.
من
نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون بپرسم در مورد سیل اخیر کشور بود و اینکه آیا با توجه به اطلاعاتی که بالاخره در دولت و حاکمیت وجود داره در مورد مناطق مختلف، در مورد افرادی که تو اون مناطق زندگی می‌کنن، آیا با بکارگیری دولت الکترونیک میشد کمک‌ها رو بهتر به مردم عرضه کرد؟ و اینکه میشد، خب به نظر می‌رسه که میشه، ولی چه جوری باید این کار انجام شد؟ یه مقدار در مورد استفاده از ابزارهای در دسترس در دولت الکترونیک برای مدیریت بحران می‌خوایم بیشتر بدونیم. ممنون میشم توضیحاتی رو بفهمید.
قطعاً بحث دولت الکترونیک با توجه به اینکه رویکرد شفاف‌سازی و اطلاعات عمومی رو واقعاً در اختیار عموم افراد قرار میده، این منطق دولت الکترونیک هست که عملاً منجر به این میشه که تصمیمات پخته‌تری باشه، در عین حال ناظرین مختلف بتونن نظر کارشناسی خودشون رو بدن.
بله.
تو همین قضیه‌ای که فرمودید بحث سیل، خب اگر یک نظام در واقع مدل دولت الکترونیک با معماری مناسب در کشور وجود داشت، میتونست هشدارهایی رو قبل از اینکه اصلا به زمان سیل برسه در خصوص وضعیت بستر رودخانه ها، وضعیت ساخت و سازهایی که در بستر هست، پاک بودن یا در واقع مانع تردد آب آیا وجود داره نداره، ظرفیت دهکش ها یا اون مسیرهای انتقال و عبور آب، این ظرفیت ها محاسباتش میتونه خیلی شفافتر باشه و شفاف باشه. کما اینکه من اطلاعاتی دارم که برخی کارشناسان تو همین قضیه سیل قبل از سیل خوزستان از ماه‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودند با توجه به وضعیت جدید کشور و دوره ترسالی که داره اتفاق می‌افته، یک محاسباتی رو انجام داده بودند، ظرفیت سدهای استان به علاوه شبکه پایین دستی و اینها رو محاسباتی که انجام داده بودند، اونها پیش‌بینی چنین چیزی رو می‌کردند. و اگر خب یک بستر دولت الکترونیک مناسب شفاف
بله.
و یک معماری که بتونه عموم کارشناسان و مردم اطلاعات خودشون رو در این رابطه به اشتراک بگذارن، در این حال توان کارشناسی کشور توسط دولت در بستر دولت الکترونیک به کار گرفته می شد، این حادثه هم قابل پیشبینی بود و هم برآورد این که چگونه مقابلش پیشگیری بشه و اقدامات پیشگیرانه صورت بگیره، این امکان وجود داشته.
آقای مهندس، من موافقم این که بسیاری از این اطلاعات قبلا وجود داشت، مثلا آب پشت سطح چه مقدار بود و گردآوری میشد
برای کارشناسان کشور، کارشناسان حوزه آب و آبخیزداری و مجموعه های مرتبط، این اطلاعات وجود داره، در اختیارشون بوده. بله، دست گریخته برخی ممکنه یک جا نبوده و اتفاقا دفتر دولت الکترونیک هست که این اطلاعات رو یک پارچه میکنه، مرتبط میکنه و از دل این اطلاعات ریز و جزئی و پراکنده یک تحلیل قوی و فراگیر رو ایجاد میکنه و بر اساس اون تحلیل فراگیر میتونه در واقع تصمیم راهبردی گرفته بشه برای پیشگیری و مقابله با حوادثی که خیلی وقتها ما غیر مترقبه تلقی میکنیم، ولی در واقع قابل پیشبینی هست و امکان این که بتونیم این موضوع رو مدیریت کنیم وجود داشته.
وای مهندس، بعضی وقتا
دائما بله. غافلگیر نباشیم.
بله بله.
این مسئله واقعا این هست که اگر ما دستور دولت الکترونیک به خوبی در واقع پیاده سازی کنیم، دولت علارغم شعارهایی که تو این زمینه داد، اگر اون شعارها بخشیش محقق شده بود در بستر دولت الکترونیک و موضوع دولت الکترونیک، همون کمان که شنیدیم مثلا شعار دولت همراه رو هم دادن برخی از مسئولین وزارت ارتباطات، ولی خب چیزی در عمل ما ندیدیم. کار به جایی رسید که حتی بسترهای زیرساختی ارتباطات در زمان بحران دیدیم، مثلا یک استان ارتباطش برای مثلا نیمی از روز یک روز قطع، یا یک شهر یا شهرستان کشور خود آقای رئیس جمهور هم اشاره کردن که ارتباطش از تقریبا مثلا یک شبانه روز قطع بوده. این اتفاقی است که خب اگر پیشبینی لازم انجام شده بود در این رابطه، مجریان مربوطه در وزارت ارتباطات و در دولت یک پارچه این موضوع رو بهش نگاه میکردن، این قابلیت داشت که این حوادث منجر بشه که مسئولین مربوطه در این خصوص انشالله هوشیارتر این موضوعات رو پیگیری کنن و منجر به این بشه که کارآمدی در این رابطه افزایش پیدا کنه.
آقای مهندس، در مورد همین موضوع تبادل اطلاعات بین دستگاهی من میخواستم شما توضیح رو بفرمایید که دستگاهی مختلفی ذیل موضوع مدیریت بحران باید با هم هماهنگ باشن و به نوعی یک اشتراک گذاری اطلاعاتی رو داشته باشن که اون دستگاه ها بدونند که کجا نیاز به کمک داره، چه اقداماتی باید انجام بشه. خب در یک دولت الکترونیک چگونه میتونه این اشتراک گذاری اطلاعات به خوبی انجام بشه و دستگاه ها با کمک هم بتونند کمکی رو انجام بدن؟
در رابطه با تبادل بین دستگاه ها دقیقا بستر دولت الکترونیک یکی از وظایفش همین هست، یکی ارتباط مردم با دولت، ارتباط در واقع دولت با دولت. این بخش قابل توجهی از دولت الکترونیک هست. ما شاهد این هستیم یک موضوعات مهم راهبردی برای کشور اینها چند بین دستگاهی هست و چند دستگاه مختلف بایستی اطلاعاتشون رو با هم دیگه به اشتراک بگذارن تا یک تحلیل جامع به دست بیاد. به عنوان مثال در خصوص همین سیل هم عرض کردم پیشبینی دستگاه‌های مختلف وجود داشته در این رابطه. مثلا دوره از ترسالی رو یه عده پیشبینی کردن، یک عده در واقع بخشی پیشبینی هایی داشتن که این ساخت و سازهای غیر مجاز میتونه در مواقع حساس به چه نتایجی منجر بشه. حتی مثلا جاهایی مثل مرتبط با وزارت کشاورزی اینها بررسی کرده بودن که موانعی در مسیرهای انتقال آب وجود داره و خود وزارت نیرو هم پیشبینی هایی داشته، سازمان هواشناسی پیشبینی هایی داشته. وقتی اینها رو کنار هم اگر در قالب یک بستر یک پارچه قرار داده میشد، ای بسا این به یک تصمیم راهبردی منجر میشد و میتونست مثلا از فرض کنید اسفند ماه یا بهمن ماه میتونست اقداماتی به سرعت صورت بگیره که منجر به کاهش مشکلات در این رابطه بشه و میتونست در واقع خیلی از این مباحث پیشگیری بشه،
مثلا آزادسازی آب مثلا زودتر انجام بشه.
دقیقاً مدیریت آزادسازی آب چطور میتونه انجام بشه، بحث این از دبی خروجی دبی ورودی چگونه با هم تنظیم بشه، این تنظیمات میتونست بهتر صورت بگیره اگر یک پارچه این اطلاعات در کنار هم بود. ولی اگر بله هر فرض کنید مدیر هر مخزن بخواد خودش به تنهایی تصمیم گیری بکنه در مورد اون مجموعه خودش، خب این اطلاعات شاید ناقص باشه و نتونه تصمیمات مهم رو پوشش بده.
یا این که مثلا یه مدیر بالادستی بدون این که جزئیات رو بدونه میگه که مثلا ما تابستون نیاز خواهیم داشت، مثلا باید این آب مثلا باشه، یه همچه بحث هایی گاهی مطرح میشه.
بله هست، اینها عرض بر این هست که اگر سامانه یک هوشمندی داشته باشه، اطلاعات در کنار هم یک پارچه باشه، این تصمیمات مهم به موقع اتخاذ میشه و از خسارت‌های زیاد جلوگیری میشه و حتی اون چیزی که فکر می‌کنیم الان خسارت داریم می‌بینیم میتونه کاملاً به نفع و منفعت تبدیل بشه به شکل خالص.
بله. ممنونم از شما آقای سرامی. آقای دکتر نوری خان، پرسش شما رو که از حضور آقای دکتر جاوید نیا بود، ایشون شنیدند؟ منتها خب ما لحظات صدای ایشون رو نداشتیم و خب اگر موافق باشید با ایشون همراه بشیم آقای دکتر جاوید، هم پاسخ ایشون رو بشنویم، حالا اگر کوتاه بفرمایید که در چه موضوعی صحبت می‌کنید با ایشون ممنون میشم. آقای دکتر جاوید نیا با ما همراه هستین؟
بله.
زنده باشید. ممنون از صبر و حوصله‌تون. آقای دکتر نوری خان بفرمایید.
بنده پرسشی که از جناب دکتر جاوید نیا داشتم این بود که با توجه به اطلاعاتی که در سطح احوال هست و دیگر مراکزی که ذیل قوه قضاییه هستند، کمک هایی که قوه قضاییه میتونه به مدیریت بحران انجام بده و احیانا انجام هم داده حتی در این بحران‌های اخیر. این رو اگر بفرمایید ممنون میشم. به طور خاص در مورد ثبت احوال عرض کردم که اینکه چه اقلامی مورد نیاز مردم هست و چگونه باید کمک بشه، به کجا کمک بشه و این اقلام به یک شیوه شایسته‌ای در اختیار مردم قرار بگیره، به نظر میرسه که این داده‌ها خیلی کمک کننده است.
البته ثبت احوال برخلاف ثبت اسناد در زیر مجموعه دولت و وزارت کشور هستش و ولی این میتونه در یک بستری واقعا این برای شرایط بحران یک خدمات بسیار خوب و مطلوبی رو ارائه بده. کما اینکه الان نرم افزار گت که در مسائل پیام رسان هست با همکاری هلال احمر دارن یه طرحی رو اجرا میکنن برای اینکه افراد بتوانند در شرایط بحران موقعیت دقیقشون رو به همراه مشکلی که دارن برای سازمان‌های امداد رسان ارسال بکنن و بدون اینکه در واقع نیاز باشه مکالمه‌ای داشته باشن، حتی ممکنه در اون شرایط فرد تصادف کرده باشه، خدای نکرده یا قادر به مکالمه نباشه، با ارسال یه پیام بتونه نیروهای امدادی رو به موقع به محل خودش فرا بخونه که متاسفانه همین چند روز اخیر یک اتفاقی که افتاده بود، یک ماشینی از ماشین‌های امداد رسان از جاده خارج شده بود اما چون آدرس رو نمی‌دونستن متاسفانه و دیر رسیدن به اون منطقه، محدوده رو می‌دونستن اما مکان دقیق رو نمیدونستن، نتوانسته بودن به موقع برسن و چند نفر از هموطنانمون و امدادگرها جان خودشون رو از دست دادن. قطعا اگر این سامانه ایجاد بشه و قبلش در واقع بحث احراز هویت بر مبنای اون سامانه شاهکار هم صورت گرفته باشه، میتونه به صورت دقیق موقعیت فرد رو، محل سکونتش که در واقع در اون منطقه بحران هست یا نه، این بحث در واقع حالا خدمت شما عرض کنم که مشکل در واقع فیل زده نماها و حالا مواردی که از این دست بعضی از افراد به دروغ به اون منطق میرن و کمک های رو بعضا دریافت میکنن، خود مشکل امدادگر نماها که بعضا مشکلاتی رو ایجاد میکنن، خب اینها میتونه در یک سامانه دقیق شناسایی بشه، موقعیت اون در واقع فرد نیازمند امداد، هویتش، اینکه چه اقلامی رو نیاز داره، بعد برای اینکه چه اقلامی به دستش برسه، اونها دقیقاً توسط چه شخص امدادگری، مشخصات امدادگر براش ارسال بشه، اون اقلامی که براش ارسال شده دقیقاً براش در واقع ثبت بشه در این سامانه و این امر میتونه واقعاً به یه مدیریت تمام عیاری در بحث امدادرسانی منتهی بشه که مورد نظر قانون مدیریت بحران هم به همین ترتیب هست که الان منتهی هم در اجرا قطعاً ما به بستر نرم افزاری دقیق نیاز داریم که این سازمان‌های مختلف، تشکل‌های مردم نهاد، مردمی که می‌خوان تو این زمینه کمک بکنن، از چه طریقی به چه ترتیبی در واقع این کمک‌ها رو برسونن، این بحث فضای مجازی و یک سامانه کاملی در این زمینه میتونه واقعا در این زمینه مؤثر و کارآمد باشه و خیلی از مشکلاتی که ما الان باش در بحث امدادرسانی مواجه هستیم دیگه مواجه نباشیم انشاءالله.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبی که در این زمینه دادید و من با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جاودیان، ممنونم که با صبر و حوصله با ما بودید. سپاسگزارم معاون فضای مجازی دادستانی، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر نوریخا، اگر صحبت پایانی دارید با آقای مهندس سرامی که پشت خط هستن بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم.
بله، من از جناب مهندس سرامی این سوال رو میخواستم بپرسم که خب چنین سامانه‌ای پس به واقع مورد نیاز هست و خب توی توضیح اقلام عادی که میبینیم که در شرایط عادی توضیح میشه، خب دقت‌های زیادی انجام میشه، اما در شرایط بحران بالاخره هم دقت‌ها کمتره هم فرصت کمتره و بدون یک سامانه دقیق و جامع شاید هم پایش وضعیت هم کمک رسانی خیلی سخته. خب چنین سامانه‌ای که زیر دولت الکترونیک تعریف میشه و حالا البته دولت رو نمیشه منحصر به دولت و بخش اجرایی دونست و بخش‌های دیگر رو هم شامل میشه، در کشور ما فکر میکنید که توسط چه نهاد یا نهادهایی باید ایجاد بشه؟ آیا باید در تعامل با هم ایجاد بشه یا نه یه سازمان باید این وظیفه رو بر عهده بگیره؟ چه مدلی رو شما مناسب تر میدونید؟
خب قطعاً این چنین سامانه ای بین بخشی هست و بخش های مختلف بایستی درش مشارکت داشته باشن، ولی محوریتی که بایستی داشته باشه شاید همین محوریت سازمان مدیریت بحران هست که در این خصوص بایستی پیشبینی های لازم رو داشته باشه و چنین سامانه میتونست اگه در اختیارش بود که البته زیرساخت اصلیش رو با وزارت ارتباطات تو این زمین رو تأمین کرد، ولی میشد این موضوع رو پیشبینی کرد و چنین سامانه رو درست کرد. این سامانه میتونه هم بخش های مردمی داشته باشه، هم بخش های دولتی، بخش های مردمی در قالب یک شبکه‌ای که مردمی داره در ارتباط با مردم هست، که البته الان ما مثلا بخش های داریم در از حضور شما که دستگاه های امدادی و نهادهای امدادی کشور یا مجموعه های مردمی مثل بسیج، این اطلاعات وجود داره در ارتباط با مردم. میشه از اینها در واقع به عنوان راستی آزمایی میشد استفاده کرد در این سامانه. از ظرفیت های دولتی و کارشناسی دولتی هم به شکل یک پارچه در این سامانه به کارگیری کرد. مثلا مدیریت اون رو هم میشد سازمان مدیریت بحران داشته باشه، بتونه از بخش های دولتی و مردمی به شکل یک پارچه در قالب یک سامانه برای حل این مسئله و موضوع استفاده کنه.
و اینکه بله. و اینکه خب در نبود و اینکه در نبود چنین سامانه های جامعی از طرف حاکمیت، نیروهای مردمی و حتی کسب و کارهای نوپا، استارتاپ ها چقدر میتونن تو این زمینه کمک کننده باشند؟
نکنین نهادهای مردمی چون خودشون بر اساس دغدغه ورود کردن، با هم در ارتباط هستن و توی صحنه بودند، اینها میتونستن خیلی کمک کنند و کمک هاشون هم کاملا بارز بود توی این موضوع و همه دیدیم که در خلأ برخی تصمیم گیری های راهبردی رو در واقع ما در چارچوب حرکت های مردمی شاهد بودیم که پوشش دادن برخی از خلأ ها رو و واقعا مشکل مردم رو تو موضوعاتی رفع کردن، ولی اون یک دید جامع و یک پارچه در این خصوص همچنان وجود داشت و همچنان هم احساس نیاز میشه که این رو بایستی به نظرم دولت و مسئولین دولتی، وزارت ارتباطات، سازمان مدیریت بحران کاملا تو این قضیه هوشیار باشن و به سمتش حرکت کنن و این مشکل رو حل کنن، تا عملا بخش مردمی هم وقتی یک اطلاعات شفافی رو دریافت کنه خودش میدونه که چگونه مؤثرتر در کجا بره کمک بکنه به حل مسئله سایر هموطنان. چه این اتفاق رو انشالله بایستی درس عبرتی باشه یا به عنوان در واقع یک تجربه دولت بتونه، امیدواریم که این رو از ظرفیت های در واقع فضای مجازی استفاده کنه و به نوعی یک مدیریت یک پارچه یا یک سامانه جامع در چارچوب دولت الکترونیک رو انشاءالله شاهدش باشیم.
بسیار خیلی ممنونم از شما آقای مهندس سرامی، سپاسگزارم که با ما همراه شدید و در گفتگوی اقتصاد مجازی شرکت کردید.
ممنون، موفق باشید، خدا
حافظ. زنده باشین، سپاسگزارم. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای مهندس سرامی، مدیر مسئول مجمع فعالان فضای مجازی، درباره توسعه دولت الکترونیک در مدت بحران با شما صحبت می‌کنیم. امیدوارم که کماکان روی همین موج رادیویی همراه ما باشید و شنوندگی برنامه خودتون اقتصاد مجازی. اگر نکته‌ای در ذهن دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30037 به دست ما برسونید. همراهان گرانقدرم، در شبکه رادیویی اقتصاد، برنامه اقتصاد مجازی سلام عرض میکنم خدمت شما. خدا قوت، با یک گزارش دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور جناب آقای مهندس محبوبی، معاون اطلاعات مکانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهندس، خدا قوت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای مهندس، فناوری‌های نوین در زمان وقوع بحران و پیش از اون اطلاع رسانی دقیق چطور میتونه تو مدیریت بحران‌ها کمک بهینه‌تری کنه؟
خدمتتون عرض بکنم روی در واقع بحث فناوری‌های نوین، یکی از موضوعات مهمی که ما در حوزه بحران باهاش مواجه هستیم و همیشه ازش ضربه خوردیم، شاید نبود اطلاعات دقیق در واقع و کامل برای شناخت، شناسایی در پیش از در واقع زمان بحران و همینطور مدیریت و کنترل بحران و مسلماً پشتیبانی و در واقع سرویس دهی بعد از بحران بوده. من یکی دو نمونه خدمتتون عرض می‌کنم تا بعد برسم به نقش در واقع این اطلاعاتی که باید وجود داشته باشه و این فناوری‌هایی که هست. ما خود در جایی مثل شهر تهران داشتیم در واقع بحران‌ها یا حوادثی که منجر به بحران شدند نهایتاً. بالاخره همه شهروندان تهرانی در جریان هستند. اتفاقی که در ساختمان پلاسکو افتاد، اتفاقی که در واقع محدوده شهران افتاد به خاطر اون فرونشست و اون اتفاقات بعدیش، یا سیلی که چند سال پیش در محدوده غرب تهران اومد و خطوط مترو در واقع وارد ایستگاه مترو شهر تهران